باشید.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، روز شنبه شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من ساسان رئیسیان هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامریم. راهکارها معلومه، ما چی کم داریم. اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست، اینو ما لازم داریم.
درود بر شما، روز شما بخیر. امروز تصمیم داریم که با همراهی مسئولین و کارشناسان درباره آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها صحبت بکنیم و به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز میهمانان عزیز داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی رو به صورت تلفنی خواهیم داشت که با این عزیزان هم گفتگو خواهیم کرد، اگر ارتباط برقرار بشه و در زمان مناسب خدمتون معرفی میکنیم. ۳۰۱۰ شماره پیامک ماست و تلفن های ما هم 2265-2285 و 2786-1035 هست. لطفاً با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو برای ما بیان بفرمایید. عرض شود که نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید نرم افزار رو روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این طریق بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. خب، ساعت 14:34 روز شنبه است. اجازه فرمایید که بریم به سراغ میهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارند و گفتگوی اقتصادیمون رو آغاز بکنیم. عرض شود که در خدمت آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی هستیم، دبیر کارگروه رمز ارزش در ستاد تحول دولت. آقای دکتر، به شما خوش آمد عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم از شما. عرض شود که دیگر میهمان ما هم آقای مهندس محمد رضا شرفی هستند. ایشون عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین و رمز ارز ایران هستند. خیلی خوش آمدید آقای مهندس شرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان عزیزتون و تمام شنوندگان با ارزش و محترم برنامه وزین شما.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان بزرگوار. از فرمودید که فاصله کوتاهی رو بگیریم از دوستانمون و تا لحظات دیگر گفتگومون رو آغاز بکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
درود بر شما. همینطور که عرض کردم دو میهمان در استودیو داریم، آقای دکتر محسن رضایی سطرآبادی که دبیر کارگروه رمز ارزش در سطح تحول دولت هستند و آقای مهندس محمد رضا شرفی که عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین و رمز ارز ایران هستند. این دو بزرگوار یکشون در واقع از مجموعه دولت و حالا ریاست جمهوری هستند و یکی از بزرگان هم از بخش خصوصی به نوعی. حالا فکر میکنم که آقای رضایی از این فرمایید بخش خصوصی شروع بکنی؟
بله بفرمایید.
خب بریم به سراغ آقای شرفی. آقای شرفی ضمن خوش آمد مجدد بفرمایید، در خدمت شما هستیم که اصلا شرایط فعلی ما در این حوزه یا بلاکچین و رمز ارز در کشور چگونه است و خوبه که اصلا یه تعریف اولیه ای از کل این داستان داشته باشید که اصلا بلاکچین چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر میکنم از شما و همکارانتون. در واقع ما با یک فناوری جدید و نوین مواجه هستیم در شاید دنیا که بسیار چالش برانگیز هست. در واقع نسل جدیدی از فناوری در واقع ارتباطات و اطلاعات و ارتباطات هست، یعنی همون ICT و همون فناوری اطلاعات و ارتباطاتی هستش که ما به شیوه قبل داشتیم. نسل نوینی برای اون الان در حال ظهور هست که خب بخوایم خلاصه عرض کنم میشه همین موضوع در واقع DLT و دفتر کل توضیح شده، که بلاکچین هم یکی از فناوری های ذیل فناوری DLT هستش که الان خب بیشتر دیگه کل فناوری رو به نام بلاکچین میشناسیم. و موضوع در اصل همون اطلاعات و ارتباطات هست، یعنی کل قضیه دیتا است، نگهداری، ذخیره سازی، پردازش، حفظ و انتقال در واقع شاملش میشه. خب. و روش های نوینی برای این موضوع، یعنی من خواستم به صورت به ساده ترین نحو ممکن بتونم تعریفی رو ارائه کنم که برای شنوندگان هم قابل درک باشه. و اگر که ما بخوایم به این موضوع بپردازیم، در واقع در مقوله قانونگذاری در ما در سطح جهان با سه نوع نگرش و دیدگاه مواجه هستیم. یک نگرش در واقع با توجه به جنسیت تأکید دارن بر ماهیت و جنسیت این فناوری و خودشون رو وفادار میدونن کسانی که از این نگرش پیروی میکنن به فلسفه بلاکچین، در واقع که اون فلسفه بلاکچین در واقع حذف همه واسطه هاست، همه واسطه ها حتی اونهایی که به این موضوع در واقع پایبند هستن، حتی خود حاکمیت رو هم به نوعی یک واسطه میبینن که خب به حال اینجا میتونن مردم خودشون با هم ارتباط داشته باشن.
پس حسب این واسطه ها به نوعی و من خواهی نرزو کنم به نوعی قانگوریز خودش، یعنی این که در واقع نمیشه خیلی قانونی براش
با تعریف کرد. ما از جوامع در واقع تعریف ما از ارکان یک جامعه متمدن هنوز این طرز فکر و نگرش هنوز هماهنگ نیست. یعنی برای همچین نگرشی ما هنوز ابزارهایی در سطح جامعه نداریم که بخواد این نگرش رو پیاده سازی کنه. پس این یک ولی یک نگاه هست. هستش. ما سه نوع نگاه رو داریم. نگاه دیگه نگرشی هستش که طرفدارانش قائل به این هستن که یک قانونگذاری کامل با پرداختن به کلیه جزئیات این فناوری صورت بگیره و براش یک
کاملا متفاوته با اون نگاه دیگه.
دقیقاً 180 درجه میشه گفت اینها با هم دیگه فرق داره. و یک نگرش سوم هم داریم. نگرش سوم نگرشی هست که بینابین این دو نگرش قرار میگیره که خب خود من هم بیشتر طرفدار این نگرش هستم که ساماندهی با استفاده از مصوبه و مقرره گذاری های جزئی جز به جز و هر سازمانی در حیطه در واقع وظیفه خودش به این اکتفا کنه و بتونیم ما حداقل به این صورت آثارش رو بر حوزه یک فناوری نوین رصد کنیم. این فناوری هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. آثار اقتصادیش بسیاریش هنوز برای همه گنگه. فکر نمی‌کنم هیچ کس بتونه ادعا کنه واقعا تمام آثار اقتصادی
پنهان زیادی داره.
بله، به حال این موضوع هر روز هم در حال تغییر هست. یعنی فناوری هر روز ما شاهد هی نوآوری‌های جدید هستیم تو این حوزه و خب قوانین اگر به صورت کلی تصویب بشه تغییرش و اینکه هم اینها رو بتونید شما جزء اجزای قانون رو با هم بتونید به درستی روابطشون رو هم بعداً برقرار کنید کار سختی خواهد بود و این میتونه چالش برانگیز باشه.
بسیار تا همجا نگه داریم خواهش که بریم به سراغ آقای رضایی صدرآبادی و حتما با شما ادامه خواهیم داد. آقای شرفی، آقای رضایی به شما خوش آمد مجدد عرض میکنم. اصلا میخوام اولین سوال بپرسم که این کارگروه رمز ارزش در ستاد تحول دولت کجای دولت قرار میگیره، جایگاهش چیه به لحاظ قانونی و چه کارهایی داره میکنه؟
خب سلام مجدد دارم خدمت همه بیننده شنوندگانی که از الان برنامه رو دنبال میکنن و همچنین از اتالی. واقعیت هم بر اساس اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی موظفه که برنامه عملیاتی دولت برای چرخاندن دولت رو با کمک وزیران تهیه بکنه و به تصویب برسونه و ابلاغ کنه و دنبال کنه. با به رأی آمدن جناب حجت الاسلام رئیسی و به عبارتی تشکیل دولت 13 قبل از اصلا مراسم تنفیذ و به صورت رسمی
شروع کار دولت
اتفاقی که افتاد، برنامه تحولی دولت استارت خورد و شروع شد برای تدوینش. در برنامه تحولی دولت که حدود شاید بگیم 2 قبل از تنفیذ هست تو خرداد ماه با فاصله 2-3 بعد از انتخابات و مشخص شدن رأی این کار شروع شد. در برنامه تحولی یکی از موضوعات رمز ارزش بود که حالا البته این واژه اصطلاحی که در کشور جا افتاده بود رمز ارز بود.
بله،
ما یک انحرافی رو شاهد بودیم که این موجودیت رو به صورت پول و ارزی میدید. وقتی میخواست سیاست گذاری کنه، قانون گذاری
یعنی
کنه،
ارزش که با ارز متفاوت باشه مفهوم دارایی بده.
آره، یک یعنی ما قائل به این بودیم که این ماهیت هم دارایی به عبارتی وجهه‌های دارایی و عملیات‌های مالی برش مترتبه، هم عملیات‌های پولی.
درست.
بعد واسه همین یک واژه‌ای گذاشتیم که هم بتونه زیر مجموعش رمز دارایی بیاد و هم رمز پول و رمز ارز. این حالا واژه‌ای بود که توی کارگروه با دوستانی که شروع کردیم کار رو شکل گرفت. برنامه تحولی دولت در 8/12/1400 بعد از اینکه مراحل بسیار زیادی رو گذران از همفکری و هم نظری تمام بدنه دولت توسط رئیس جمهور به وزرا و مجموعه سازمان‌های دولتی ابلاغ شد. یکی از این موضوعات که همونطور که فهمیدم ارشیام خدمتتون که موضوع 37 از موضوع 37 بود، رمز ارزش بود و ذیل اون برنامه مرکز رصد و پایش تحول ایجاد شد که این اجرای این سند رو پیگیری کنه.
خب دقیقاً الان در واقع ستاد، حالا بخشی که مرتبط با شما هست در حوزه رمز ارز، میخواد چیکار بکنه؟ و اینکه میخوام اینو عرض بکنم، ستاد نگاهی که آقای مهندس شرفی فرمودن که در دنیا وجود داره به رمز ارز، و اینکه حالا یکی ها میگن باید خیلی قانون سفت و سخت داشته باشه، یه دیدگاه دیگه میگه اصلا قانون نمیخوایم، یه دیدگاه بینابینی هست. میخوام بدونم که دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور ما دقیقا دیدگاهش نسبت به رمز ارز چیه؟
اتفاقا این نکته خیلی جالبیه که برنامه تحول دولت نه تنها برای اولین بار توسط رئیس جمهور طبق همون ماده 134 اصل 134 قانون اساسی نوشته شد، بلکه به عموم مردم هم ارائه شد. یعنی لزومی نداشت این یک ارائه به مردم دیگه حکم قانون است، ولی این ارائه شد. در داخل اونجا، داخل خود سند، چرخش های تحول آفرینی ذکر شده. ناظر به همین سوالی که فرمودید، اونجا اولین مسئلهی که تو موضوع رمزارزش توجه شده بس تغییر رویکرد دولت و حاکمیت از رویکرد انفعالی، سلبی، مجوز محورانه، تهدید محورانه، به رویکرد ایجابی، فرصت محوری و امثال. بعد از بین این سه تا که آقای مهندس شفیع به خوبی اشاره کردن، ما اگه بخوام تکمیلش کنم، ناظر به همین سه تا سیاست هم پیشنهاد میشه. سیاست اول این که کاملا اینو آزاد بذارید، رهاش کنید. و همون مبتنی و اینکه اصلا دولت چرا دخالت میکنه، یک موضوع آزاد
مردم با مردم.
آره، این یک سیاسته. سیاست دوم، سیاست این که نه، اتفاقا یه تهدید برای حاکمیت و حکمرانی، اینو باید کاملا محدود کنی، ممنوع کنی. سیاست سوم اینه که اون نگاه فیما بینی این دوتا، که ما میتوانیم ساماندهی کنیم، فرصتها رو استفاده کنیم و جلوی تهدیداتی هم که داره برای جامعه، مردم، کشور رو بگیریم. بالاخره هیچ کس نمیتونه منکر این باشه که این پدیده فرصتی به هیچ وجه نداره، نمیتونه از طرفی ممکنه باشه که این پدیده هیچ تهدیدی نداره. کما اینکه ما تو همین سالهای گذشته دیدیم که حداقل تهدیدی که وجود داشته یه سری کلاهبرداری انجام شده که خود جامعه فعالین هم معترض این داستان بودن، خودشون هم اقدام کردن که جلوی این کلاهبرداری ها رو بگیرن.
الان دقیقا نگاه ما کدوم شد از این ستا؟
ما نگاه دولت و دقیقا ساماندهی، اسمش هم احکام ساماندهی زیستبوم رمز ارزش ها بوده. که حالا اینو توضیح میدیم که این بخشی از اون هست. و
خیلی متشکرم. پس ما در واقع در دولت و حالا حکومت جمهوری اسلامی ایران بیریم به سمت نگاه بینابینی و این رو قبول داریم، حالا میخوایم ساماندهی بکنیم و اینکه از فرصتاش استفاده بکنیم، کمان که همه دنیا داره استفاده میکنه، تهدیدهاشو جلوشو بگیریم، که این منطقیه دیگه. حالا بیشتر صحبت میکنیم. آقای مهندس شرفی بفرمایید.
البته موضوعی که جناب رضایی اشاره فرمودن در واقع یک ممنوعیت، یک بله آزادی کامله تو این حوزه، و دو نگاه قانونگذاری متفاوت داریم. این که قانونگذاری کلی با پرداختن به جزئیات، یعنی یک قانون جامع و کامل با جزئیات دقیق، این یک نوع نگاه هستش. و یک نگاه دیگر این هستش که ما بایستی قوانینی داشته باشیم که به سرعت قابلیت بروزرسانی و مواجهه با مخاطره ها رو، این اون قابلیت رو باید واقعا داشته باشن، به سرعت انعطاف نشون بدن، چون که این حوزه به حال حوزه ای هستش که به اقتصاد کشور هم مربوط میشه، از سمتی به دارایی ها مربوط میشه، به حال دارایی ها اموال میتونن منقول و غیر منقول باشن و تعاریفش رو ما تو بحثای حقوقیمون داریم. با توجه به این قضیه، خب اینی که بتونیم ما با سرعت بتونیم قوانین رو منطبق کنیم بر در واقع تغییر ماهیت این حوزه، فکر میکنم اهمیت خاصی داره و میتونه بسیاری از اون چالش ها و مخاطرات رو در آینده خود همین موضوع و این نگاه و این رویکرد مدیریت کنه. این در اصل دو نوع نگاه هست تو حوزه قانونگذاری که داره. به همین دلیل هستش که من عرض میکنم که اگر ما به کشور کشورهای مترقی تو بخش اقتصادی حداقل دنیا هم نگاه کنیم، بسیارشون اومدن با این رویکرد دارن جلو میرن. یعنی هی میان تست میکنن، آزمون و خطا داره، جاهای محدود میان پیاده سازی میکنن برخی قوانین رو به صورت محدود، بعد آثار اقتصادی و اجتماعیش رو میسنجن بر اساس مطالعاتی که میشه، میان حالا اون قانون رو یا تغییر میدن یا همون قانون رو بست میدن توی جامعه. و این رویکرد یک رویکرد منطقیه با یک حوزه ناشناخته ای که طبیعتاً میتونه تأثیرات بسیار بسیار شدیدی تو حوزه اقتصادی یک کشور داشته باشه. پس اگر به کشورهای ما بخوایم مثال بزنیم، کشورهای اول اقتصادی هم نگاه کنیم، اکثریت این رویکرد رو اتخاذ کردن و منطق هم این هستش که ما اون چالاکی خودمون
که
رو
خیلی هنوز نرفتن به سمت نوشتن خیلی قانون مجمن و محکم و متقن.
بله، کشورهایی هستن که رفتن این کار رو انجام دادن. خب. یه سری کشورها هم که از بال ممنوعش کردن، شرایط دیگه‌ای رو ایجاد کردن یا خودشون اومدن یک مشابهی رو ایجاد کردن به عنوان
مثل کدوم کشور؟
مثل کشور چین.
چین
که خب مثلا اومده اون یوان دیجیتال خودش رو، تازه اون رو هم محدود در حالت تست هستش، تازه یوان دیجیتالی که اقتصادش برای دنیا حرفی برای گفتن داره و واقعا حوزه کاربردی داره. بله. یعنی این فضا و بستر مناسب برای کاربرد این ارز در واقع مهیاس همین الان. اینها مواردی هستش که باید بهش اشاره کرد. در مورد چون که نمیخوایم ما زیاد کلیگویی کنیم، من خودم ترجیحم این هست که بارشم ما فقط تو یک حوزه نیاز به قانونگذاری شفاف دقیق و منسجمی داریم و اون حوزه هم در واقع حوزه بخش استخراج هست و با این مقوله موافقیم. به یک دلیل، فقط یک دلیل برای اینکه این حوزه خب طبیعتاً ساماندهی بشه وجود داره و اون دلیل هم فقط بحث متاسفانه سوبسید در کشور ما. آها. تو حوزه حامل های انرژی هست. خب. یعنی چنانچه که ما این بخش خب اون یارانه پرداختی تو حوزه واقعا انرژی رو نداشتیم، این حوزه هم نیازی به نظرم این واقعا شاید چارچوب گذاری به این صورت رو هم نمی داشت. درسته. ولی بخش در واقع به حال منافع ملی،
انرژی
منافع
در واقع
ملی
به سوبسید تعلق میگیره و انرژی ارزان هست در کشور. بله. ما که استخراج رمز ارز
دقیقاً این اینجا چالشی هست، چون که به حال منافع ملی هست. درسته. این حق و ناس در واقع که داره به عنوان سوبسید در کشور.
خب پس اینجا گلوگاه الان
سوبسید. این سوبسید در واقع نه تو اقتصاد ما، نه تو اجتماع ما، همه جا توی این چندین سال چند دهه این سوبسید پرداختی در واقع همیشه چالش برانگیز بوده و هر کسی تونسته سهم بیشتری از این سوبسید رو به خودش اختصاص بده، خب طبیعتاً منافع بیشتری رو تونسته برای خودش ایجاد کنه
و حق خیلی رو خورده این وسط.
بله، این سوبسید فقط الان باعث میشه که خب حوزه استخراج نیازمنده در واقع این کنترل و این نظارت باشه. حالا تا چه حد این امکان پذیر باشه یا نباشه در واقع حالا بعداً بهش میپردازیم تو صحبت.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. با جوابی ادامه بدیم. رسیدن آقای شرفی به بخش سوبسید که در واقع به عنوان یک مانع هست در این مسیر و اینکه خب یک تفاوته و یک مزیت برای اونا که میتونن بیشتر استفاده بکنن و این موضوع یکسان بودن و رقابتی بودن رو میگیره در حوزه رمز ارز. میخوام نظر جناب عالی رو بدونم.
ببینید، واقعیت نکته بسیار درستیه که اشاره فرمودن. البته این نکته قبل از حالا وارد شدن به بحث حالا سوبسید و یارانم خدمتتون بگم، نگاه ما توی قانون گذاری و مقرره گذاری هم همون حالت آزمون و خطایی است، چون معتقدیم که تو دولت 13 ما به این جنبندی رسیدیم که الان اگر بخواهیم یک قانونی بذاریم جامع و مانع، چون اصلا پدیده در حال شدنه، در حال تحوله، امکان نداره.
هنوز در حال رشد و تکامل هست.
بله، در حال رشد و تکامل. ولی یه مسئله مهمی که ما وقتی اینجا رو شروع کردیم، یه نکته‌ای که فعالین به ما اینو گوشزد میکنن که آقا اینو رهاش کنید یا ورود پیدا بکنید قانون بدتر میکنه و اصلا دولت هر جا ورود پیدا بکنه وضعیت بدتر میکنه. ولی من معتقدم که ما یک سری زیرساختای حقوقی و فنی برای همون هدفی که عرض کردم خدمتون، استفاده از فرصتها و جلوگیری از تهدیدات رو نیاز داریم.
خب.
و این زیرساختای فنی و حقوقی به خاطر اینکه هیچ چیزی تا حالا نبوده و هیچ به عبارتی حتی تقسیم وظایف نشده، به نفع کشور، فعالین و مردم هست که این مقرره گذاری در سطح کلیات حداقل نوشته بشه. اتفاقا وارد جزئیات نمیخوایم.
این چیزی که میفرمایید حالا به لحاظ حقوقی و ساختاری اینها باید دولت تنظیم بکنه بده به مجلس به عنوان قانون، حالا
نه اتفاقا دولت با توجه به اختیاری که قانون اساسی گذاشته در سه لایه میتونه یه سری اقدامات رو انجام بده. یکیش لایه حالا سطح بالاترش هیئت وزیرانه، مصوباتی که هیئت وزیران انجام میگیره بالاخره به عنوان مصوباتی که در بدنه دولت لازم الاجرا هست پیگیری میشه. خب ذیل این مصوبات دستورالعمل ها و آیین نامه هایی نوشته میشه توسط دستگاه هایی که موظف شدن. اینجا اصلا قانون
چه دستگاهی در کشور ما درگیر رمز ارز یا رمز ارزشان داره؟
دقیقاً یکی از معضلاتی که ما رو به این واداش که سریع‌تر ورود پیدا بکنی و این مقرره هیئت وزیران
بشه
همین مسئله که اتفاقا متولیاش فراوون بودن.
همین میگن ما
نیازمند یک تنظیمگری بین تنظیمگران بودیم. یعنی اینکه
کیا بیشتر الان دایره
ناکنید موضوع رمز ارزش، من واظمی اسمشم که تاکید داشت رمزی به خاطر اینکه هم پولی بود هم مالی بود، به طور مشخص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک سر قصه آره. بودن. از طرف دیگه تولید این و استخراج این پدیده و ماهیت یک مسئله صنعتی و تولیدی و فنیه که میاد وزارت سمت، وزارت نیرو و وزارت نفت. شما به این پنج وزارت خواهیم
بعد اون دوتا بخش انرژی شونه دیگه.
ما از روز اولی که این سند تحول شد اولین اقدامی که عزیزان مراجعه کنن به متن سند تحول ببینن اونجا با نگاه چالشی نوشته شده، اولین چالشی که متکه بودیم عدم فرماندهی واحد، عدم فرماندهی منسجم و منظم. یعنی شما فعال ما میرفته وزارت سمت با یه آیین‌نامه، میومده وزارت نیرو با یه آیین‌نامه طرف بوده، اصلا سازوکار. تازه تو حوزه استخراج که ما یه ذره جلوتر بود کشور.
آقای دکتر الان نگاه مجلس و نمایندگان با نگاه دولت تو این حوزه یکیه؟
آره ما ارتباطات خوبی با هم کمیسیون اصل 90 داشتیم که بحث موضوع رمز ارزش رو در دستور قرار دادن، هم کمیسیون اقتصاد دیجیتال و به عبارتی اون حالا کمیسیون بله هماهنگیم. داریم الانم یک کاری تو مجلس انجام شده به عنوان قانون دارایی‌های دیجیتال که مجلس هم به این جمع‌بندی رسیده بود که این قانون نمیتونه اینجوری متقن نوشته بشه چون این ماهیت روز به روز داره تغییر پیدا میکنه. ما اتفاقا قائل به این بودیم که این ماهیت رو ما میتونیم تقسیمش کنیم به فصول مختلف و به بخش های مختلف و این بخش ها رو جداگونه ولی در یک زیستبوم، در یک نظم مشخص و جامعی این بخش ها رو تنظیمگری کنیم و قانون مقرره گذاری کنیم، رگولاتوری کنیم. مثلا بخش استخراج که حالا 13 ماده‌ای که مصوب شد در هیئت وزیران و هیئت دولت، این یک بخشی از 47 ماده‌ای بوده که تنظیم شده
درست.
و این 47 ماده دیگه الان در دستور در حال تدوین و بررسی نهایی
که قرار نهایی بشه این حالا ساختار حقوقی یا بستری که نیاز هست برای فعالیت‌های رمز ارز.
واقعیت حالا من اینجا یک نقدی بود به بدن دولت وارده دیگه، آدم نمیتونه
یه فرصه زمانی براش گذاشتین یا نه؟
نکتهش اتفاقا همینه. نگاه کنید ما از زمانی که شروع کردیم سال گذشته شاید نزدیک به یک سال یا حالا کمتر بگیم حدود 7 ماه 8 ماه طول کشیدیم سند تدوین بشه. اون الگویی هم که الگوی برخورد باشه نه یک وفاق همگانی وجود داشت براش که هنوزم اختلاف نظرها وجود داره. به خاطر اون که بعضیا دیگه اختلاف ریشه‌ای داریم تو اون روی کرده، بعضیا معتقدن که باید کامل جلوشو ببندیم، یعنی کاملا منفیه یک توی
بلی. البته این بعضیا منظور نهادهای ناظرن دیگه، نهادهای در واقع حاکمیتی دیگه.
بالاخره آره دیگه، خب بالاخره توی بخش خصوصی نگاه کمتره، بخش خصوصی و فعالین نگاهشون مترقی رو به جلو که آقا ما باید این موضوع رو ازش استفاده کنیم، و اون برخی از همین دستگاه ها و برخی از کارشناسانی که تو جلسات مختلف دستگاه میان، خب نگاهشو اینه. اونجا دیگه اختلاف نظر ریشه‌ایه، یه جا باید تو کشور تصمیم گیری بشه که عملا با سند تحول دولت تصمیم گیری شده.
جایگاه بالا دستی داره نسبت دستگاه دیگه. دقیقا. اگر چیزی از اون تو در بیاد به عنوان حالا چه میدونم مقررات، قانون یا هر چیزی، ساختار، بستر، این لازم الاجراست. یعنی همین وزارتخونه و دستگاه باید بپذیرند و همه در اون سیستم باید کار بکنن، درست؟
بله، چون قبل از اینکه این سند اصلا تدوین بشه، نهایی بشه و ابلاغ بشه، چون این برنامه تحولی رئیس جمهوری که از وزراش مطالبه میکنه.